که اساسا توصیه میکنیم به دختر خانم ها یا آقا پسرها با چنین شخصیتی اصلا ازدواج نکنید. یعنی اگر دیدید فردی از ابتدا خیلی خودش رو قبول داره، یعنی اینکه شما خیلی سال باید تلاش کنید تا بتونی ایشون رو تغییر بدی تو خانواده و این تغییرات زمان بره. نگو میبرمش توی خونه و تغییرش میدم، نه، این یک باور کاملا خطاست.
این هم خودشیفتگی فرمودید دیگه. بله، افراد بیچاره این حالت میشن، خودشیفتگی. یه جایی هم حالا اصطلاحاتی که ما به ذهنمون رسیده و جایی دیدیم موضوع شیدایی هم هست که اونم حتما توضیح بفرمایید که این شیدایی با این خودشیفتگی چه فرق داره.
بله، بس شیدایی یا روانشناسا بهش دو قطبی هم میگن که فردی که دچار اختلال خلقی دو قطبی میشه معمولا یک روز حالش خوبه، یک روز حالش بده، یا ممکنه 6 ماه از سال احساس بهتری داشته باشه و 6 ماه از سال احساس کهتری و بی‌حوصلگی.
این انواع دو قطبی که نوع اول و دوم هست کدوم شدیدتره؟ یعنی گاهی اوقات مثلا طرف ساعتیه،
بله،
یعنی دیگه اصلا به روز و ماه نمیرسه، الان حالش خیلی خوبه، یه ساعت دیگه کلن برعکسه. اون چجوریه وضعیتش؟
این حالتی که درشون اتفاق میفته حالت سرخوش، وقتی این افراد پیدا میکنن اون حالت در واقع بهش میگیم شیدایی. ولی اون حالت دوم که فرمودید حالت افسردگیه که بهشون دست میده. و دو قطبی نوع دو در واقع یه خورده درمانش هم مشکل تره و افرادی هستن که ممکنه سالها نیاز باشه حتی دارو مصرف کنن. حتی عده‌ای از افراد میان سوال میکنن از ما که ما با داشتن دو قطبی میتونیم ازدواج کنیم؟ من خودم میدونم که این مشکل رو دارم دارو هم مصرف میکنم، الان میتونم برم ازدواج کنم؟ ما به اینها توصیه میکنیم، به این بزرگوارا، که تا زمانی که بیماری شما تا یه حدی، یعنی این اختلال خلقیت تا حدی درمان نشده، سمت ازدواج نرو.
بله.
که ازدواج کردن شما باعث مصیبت فرد مقابل میشه. و شنوندگان عزیز و محترم، آقای هدایتفر عزیز، من باید عرض کنم که اختلالهای خلقی معمولا خیلی تشخیصشون پیچیده هست و کار راحتی نیست. احساس نکنیم در خودمون که من پس میتوانم تشخیص بدم، من میتونم ببینم، من میتونم درمان کنم. نه، این کار شما نیست. کار متخصصینه، روانشناسان و روانپزشکان هست که این اختلال ها رو درمان میکنن و خانواده رو انشالله به پایداری میرسن.
بسیار خیلی متشکرم. ما با یه سری از علل و عوامل مشکلات خلقی داریم آشنا میشیم در گفتگو با جناب حجت الاسلام دکتر احسان فدایی، دکتر روانشناسی و مشاور خانواده. ذیل بحثی که این هفته مطرح کردیم مهارت مدیریت بحران خلقی در خانواده، خواهش میکنم شما هم تو بحث ما مشارکت بفرمایید.
یه مدتی بازنشست شدم، فرصت هم فراوون، البته اینم بگم ها، بعدم نیست ها، اهل منزل همشون میرن سر کار، یعنی کسی نیست که بخواد حوصله من سر ببره و با قول خودمون نق بزنه. بیرون میرم چنوینه میکنم تو خونه و خلاصه روحیه میبرن رو سد. حالا ملت که میاد خونه خسته هست و بی‌حوصله و خلاصه زیر بغل مار دنبال بهانه میگرده. آقای هدایت فرد، یه محیط آماده میکنم که به محضی که میان خونه شاد میشن. حالا چه میکنم؟ گله تو گلخونمون آب میدم، هرسشون میکنم، یه چای درست میکنم، یه مشت سر به سرشون میزنم و خلاصه اروزو به خوبی و خوشی تموم میشه. دیگه فردا درسم حفظمه. ایشالله همه مردم ایران خوب و خوش و بانشاد باشن.
به چقدر لحجه شیرین دارن، لحجه شیرازی. اون روزو آقای جعفری عزیز، دست شما در نکنه. از این تجربیات خوب ممنونم که به اشتراک میگذارید و سایر شنونده هایی که صداشون رو میشنویم و پرمکشون رو میخونیم.
شاکر و قانع بودن و راضی و تسلیم به مقدرات الهی و اینکه خداوند همیشه خیر ما رو میخواد از هر کسی بیشتر. چلچل نکردن، گیر ندادن، قه نکردن، خونه رو محل امن و آرامش و صلح و دوستی دانستن، نمیدونه جنگ یا ریاست. و کلان افرادی که توکلشون به خدا بیشتره و با خدا ارتباط دوستانه تری دارن معمولا آدم های پرنشاط و پر امیدتری هستن، حالشون هم بهتره و هیچ وقت وقتشون رو بیهوده تلف نمی کنن که بخوان بی‌حوصله بشن.
دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. پیامک بخونیم. آقای عباس علی خسروی از خمینی نوشتن: سعی میکنم با یه تفریح چند روزه روحیه خودم و خانواده رو بازسازی بکنم. اینا راهکارهاییست که شما فرمودید برای اینکه چجوری در خانواده روحیه نشاط و شادابی و تراوت رو ایجاد میکنید. 912-2797 نوشتن: دختر من وسواس شدید داره، به همین جهت اصلا احساس شادی در زندگیش نداره و همیشه بچه‌هاش در رنج زندگی میکنن. خواهش میکنم این برنامه رو خوب گوش بکنید.
خوش اخلاقی، مخصوصا خوش رویی و به ویژه خوش کلامی رو تمرین کنید. به نظر من این اتفاق تو خونه بیفته، ما یک خانواده پویا و یک خانواده شاداب و با تراوت داریم که تردیدی هم درش نیست.
آقای شاه محمدی همانگه برام میگم من برای ایجاد شادی برف شادی میزنم تو خونه. این یکی از اون راهکارهاست که ایشون در نظر دارن. برف شادی کار خوبیه، از این کارهایی که خیلی هم دم دستی به نظر میرسه ها. یه شوخی خیلی ساده، یه گفتگوی خیلی ساده، یه کاری که میتونیم انجام بدیم و این شادی رو بیاریم به خانواده. مثلا 910-9402 نوشتن که خوش اخلاقی، خوشرویی، شوخی کردن، تفریحات سالم و گفتگو. یکی از راه‌های روحیه دادن و با نشاط کردن اعضای خانواده اینه که حرفاشون رو با احترام گوش بکنیم و نظر اونها رو هم بخواهیم. آقای ساسانیان از بندر آستارا. آقای محمد امین باسره از بندر عباس نوشتن که توکل به خدا، اول از خدا کمک میخواییم، بعد برنامه ریزی، ایجاد فضای تفریح و نشاط در محیط خانواده، ورزش کردن. اینا راهیه که میتونه کمک بکنه به ایجاد تراوت در خانواده. آقای گل محمدی از علی گودرز هم نوشتن که بنده برای روحیه نشاط تو خانواده با بچه ها بازی میکنم، با همدیگه فیلم میبینیم، تخمه میخوریم، اگه هوا خوب باشه بیرون میریم، طنز براشون تعریف میکنیم، از شیرین کاری های قدیمی ها برای بچه ها تعریف میکنیم. اینا راهکار است.
که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارانه
بره.
ببینم وجدان، من چاق شدم؟
نه مستاد، دنیا کوچیک شده.
راستشو بگو وجدان،
ورزش که نمی کنی، تو قضا خوردنم که کسی جلو دارت نیست، خب چاق میشی دیگه.
خب چرا تو جلو ما نمیگیر وقتی دارم زیاد قضا میخورم؟
چاق اینقدرام که میگن بد نیست.
خب به چه دردی میخوره؟
مثلا قبل این که از در بیای تو شکمت میاد، من زودتر میفهمم.
بذار جواب اینو بدم، برات دارم وجدان. مرکز مشاوره مهر و مبدیات ماورانه بفرمایید.
سلام مستاد.
سلام، حالت خوبه؟
حالم خوب بود، به ماورانه زنگ میزدم.
معلومه، چه چه الان؟
نمیدونم، چند وقت حوصله هیچ کیو ندارم، غذا نمیتونم بخورم، از همه چی میترسم، تازه گیا وسواسی هم شدم.
از که اینطور شدی؟
از وقتی پای بچه به خونمون واشد، اصلا حوصله‌شو ندارم.
ببینم با بچت بازی میکنی؟
اون اولا یه وقتهایی به زور باهاش بازی میکردم، ولی کم کم دیگه این کارم نکردم.
خب باشه، میتونی بگی چشه؟
من؟ من از کجا بدونم؟ این همه وقت بردست من بود. بخواب ببینم چی یاد گرفتی؟ تو چیزی که تخصص ندارم دخالت نمی کنم.
پس ببین مستاف چه می کنه؟
مستاف این مریضه، بدترش نکن.
بش اینو تماشا کن. ببینم گفتی حوصله بچه رو نداری، آره؟
آره مستاف.
به نظر من تو افسردگی پس از زایمان گرفتی.
من؟
ای مستا، این بابای بچه هست، حواست کجاست؟ فرقی نداره وجدان.
ببین خطرناک نیست، راحت هم قابل درمانه. خودت هیچ کاری نمیخواد بکنی، بشین تو خونه استراحت مطلق. بقیه باید یه کاری بکنن. به خانومت بگو زنگ بزنه، من بهش بگم چی کار کنه.
ولی مستاد این افسردگی که برای خانوما.
چی گفته؟ مگه خانوما میرن شیر خوش میخرن؟ مگه اونا پول لباس میدن؟ همین پوشک میدونی چقدر گرونه؟ خب افسردگی میاره. شاعر فرموده درا دیدی کان فرزان فرزند، چه راحت میتراشد خرج مازاد. شدم چون بید لرزان درب و داغان، نگاهم تا به نرخ پوشک افتاد.
آخه مستاد بچم دیگه پوشک مصرف نداره، یعنی از آب و گل در اومده.
مگه چند سالشه؟
الان 20 سالشه.
یعنی تو 20 سال افسردگی پس از زایمان داری؟
زایمان چیه مستاد؟ ما بچه دار نمی شدیم، یه بچه رو به فرزندی قبول کردیم. اینا چیه تو میگی؟
کجا رفتی؟ صبر کن ببینم. میبینی واجان مردم چقدر بی فرهنگ شدن.
به نظر من که شانس آور زود قطع کردیم.
بله خیلی ممنونم. اینم بخش ماهرانه برنامه و تلاش آقای حیدرزاده به خاطر تهیه بخش طنز برنامه. آقای دکتر، به نظرم توجه به این علائمی که به عنوان حالا اختلالات خلقی یا بحران خلقی ازش یاد میکنیم در کودکان و نوجوانان خیلی مهمتره، برای اینکه اگر اون زمان اینها شناخته بشه، راجبش آگاهی پیدا بکنیم و اقدام بکنیم و برای درمان، هم راحت‌تر میتونیم درمان بکنیم و همین که این موضوع اصطلاحاً کشدار نمیشه که به بزرگسالی بیانجامد و اون مشکلات پیچیده دیگه در کنارش ایجاد بشه. یه سری علائمی هم وجود داره که لازم خانواده‌ها آقای دکتر بهش توجه بکنن، که اگر ما میگیم بچه‌هامون دارن دچار بحران خلقی میشن، خب علامتاش چیه؟ یعنی بشینیم تا وقتی که این بچه ببینیم افسردگی داره، با کسی حرف نمیزنه، دائما غمگینه، یا نه یه سری اصطلاحاً آلارم ها یا علامت هایی به ما میده، علامت های خطری که ما رو متوجه به این میکنه که بچه های ما خدا نکرده به این سمت و سو دارن میرن. در خدمت
عرض کنم خدمتون که همونطور که فرمودید بعضی وقتا این اختلالات ممکنه مزمن بشن.
بله.
و مزمن شدن، همونطور که مزمن شدن یک بیماری سرماخوردگی ممکنه خیلی خطرناک باشه، بیماری های روحی روانی هم دقیقا
بله.
همینطوره.
بله.
و شاید هم حتی درمانشون خیلی سخت‌تر. ما متاسفانه بیماری های جسممون رو خیلی زود درمان میکنیم، ولی بیماری های خلقی و روحیمون رو شاید سالها باش درگیریم و اصلا حواسمون بهش نیست. بله. که من به این حالت دچار شدم. در خصوص بچه ها خیلی ویژه باید توجه کنیم. بچه هایی که ممکنه افت تحصیلی داشته باشن، بچه هایی که تو خونه کمتر با پدر مادر می جوشن، کمتر حرف بزنن، با همسالانشون کم ارتباط می گیرن.
بله.
بیشتر تو دنیای فضای مجازی، گوشی، تبلت، بازی با اینها میرن، غرق میشن توی این فضاها. اینا بچه هایی هن که مستعد اختلالات خلقی هن و ما خیلی زود باید تشخیص بدیم. اما غیر ممکنه که تو خانواده‌ای فضای شاد و با نشاطی باشد ولی فرزندان افسردگی باشن.
بله.
بسیار به ندرت اتفاق، شاید تو هزار تا مثلا یه دونه که دیگه بگیم بحث وراثت و اینها مطرحه. ولی اگر واقعا خود پدر و مادر اون انرژی عاطفی و احساسی رو به فرزندانشون دائما تزریق کنن، قاعدتا بچه ها دچار این حالت نمیشن. اما تو بزرگ سالا اگر دیدیم که همواره همسرمون یک خلق غمزده و ناشادی داره.
بله.
یا دیدیم احساس بی‌ارزشی و بی‌کفایتی میکنه، اصلا کلن از همه چیز ناراضیه. خب حالا تورم یه طرف، نارضایتی شغلی هم داره.
بله.
نارضایتی از تحصیلاتش هم داره، از توانمندی های خودش، از همه چیز. وقتی ناراضی باشه، این در واقع داره میره سمت بحران خلقی، باید زود کمکش کنیم. این افراد یه مشخصه دیگه‌ای که دارن اینه که دائما از خودشون انتقاد میکنن و همیشه میگه که من نمیتونم، من بلد نیستم. کلمه نمیتوانم رو واقعا پدر مادرها هم خودشون نباید زیاد به کار ببرن، هم نذارن بچه‌هاشون
استفاده کنن. بله.
چون تبدیل به یک باور میشه. معمولا این افراد بدبینند نسبت به دیگران، معمولا پالس های منفی بافی رو زیاد ارائه می کنند. خیلی احساس گناه و پشیمانی و حسرت می کنند این افراد، و این احساس گناه می تونه ادامه دار باشه. اما همه این علامت ها رو گفتم که یه کتاب خوب هم خدمتون معرفی کنم که شنونده های محترم می تونن این کتاب رو تهیه و مطالعه کنن، حتی تو اینترنت هم احتمالا بتونن تهیهش کنن. این کتاب هست، اسمش عشق ویرانگر.
بله.
از آقای براد جانسون، کتابیه که توش دقیقا توضیح داده این علائم رو که اگر محبوب من توی زندگی دچار غمزدگی و افسردگی شد، من باهاش چگونه رفتار کنم، اگر شخصیت نارسیستیک داشت، اگر دیگر بحرانهای خلقی رو مبتلا شد، من چجوری میتونم با او ارتباط بگیرم و رفتار کنم. این کتاب رو توصیه میکنم شنونده های محترم و عزیزمون، کتاب عشق ویرانگر رو حتما بخونن، جزو کتاب های خیلی مهم هم در حوزه ازدواج و هم در حوزه خانواده هست.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم. یه بخش دیگه انشالله ما خدمت حضرت عالی هستیم. 10:46 دقیقه و 46 ثانیه روز یکشنبه است، 23 روز از بهمن ماه و 21 رجب المرجب. راه زندگی رو میشنوید.
چند لحظه اندیشی،
صبح شروع شد، من از خواب بیدار شدم، حس بدی داشتم، حالم از این دنیا به هم میخورد، یک نواختی و بیلذتی رو با تمام وجود حس میکردم، حس ناشی از بیمیلی و ناامیدی تمام انرژی منو گرفته بود. در اوج بی‌حوصلگی از زندگی یاد گفته های یه روانشناس افتادم که به من گفت هر وقت این حالت تو رو گرفت، افسردگی رو مثل یه حیوان تصور کن که میتونی بزرگ یا کوچیکش کنی. در لحظه حمله آگاه باش که این خودت نیستی، بلکه حمله یک حیوان هست که تو رو اذیت میکنه. عادی باهاش رفتار کن و از اون وحشت نکن. مهمتر از همه سعی نکن فکرها و تلقینهاش رو قبول کنی. من یه لحظه به خودم اومدم و چند سال از خودم پرسیدم چرا همیشه در ذهنم کلمات بی‌حوصله‌ام و بی‌ارزشم تکرار میشه؟ چرا مثل بقیه آدما اول صبح سر حال نیستم؟ کی جرأت کرده این حق رو از من بگیره؟ درسته که الان حس میکنم بی ارزشم، اما میدونم این من واقعی من نیست، بلکه ذهن ناراحتم به من میگه تو واقعیتت همینه که همیشه افسرده باشی. حالتهای خودمو که زیر سوال بردم، کمی آرامش گرفتم، چون با وجود افسردگی به یه خودآگاهی رسیده بودم که مشکلمو بزرگ نکنم و به عنوان یه تجربه جدید به اون نگاه کنم. حسم کمی عوض شد، حوصله‌ام بیشتر شد، اتاقمو تمیز کردم. اول صبح هیچ وقت صبحونه نمیخوردم، اما اون صبح دوست داشتم دو تا نون گرم همراه با پنیر و مربا بخورم.
آه 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 آه
ممنون از سید حمید حسینی عزیز به خاطر اجرای این بخش. اما تو جهانی که هر روز یک ربات جدید و عجیب به وجود میاد، کتاب هنوز هم یکی از عجیب ترین پدیده های بشری هست. ما با باز کردن کتاب راه ورود به یک دنیای جدید رو به روی خودمون باز میکنیم.
خط به خط،
خط به خط، و امروز معرفی کتاب که سرکار خانم دکتر فخریان زحمتش رو میکشن و کتابی رو تهیه میکنن و به من و شما معرفی میکنن در راستای موضوعی که مطرح کردیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما و شنوندگان خوبتونم بخیر و سلامتی باشه.
زنده باشید. چی سوغات دارید برامون خانم؟
من کتابی که امروز انتخاب کردم مثل بسیاری از کتاب‌های دیگه‌ای که در این مدت فرصتش رو داشتم که به شنوندگان شما معرفی بکنم، از کتابایی که پیش از این خونده بودم. انقدر موضوعات برنامه دقیقاً روزمره و مبتلا به زندگی همه ماست که من به خیلی از این موضوعات مراجعه کردم. اسم کتاب هست سوگ. کتاب هم یک کتاب تألیفی ایرانی هست که آقای دکتر علیرضا آبدین و دو نفر از همکارانشون کتاب رو تألیف کردن. 1996 منتشر شده. خیلی کتاب جمع جویه. برای من مهمه که کتاب ها برای شنوندگان شما خواندنی و قابل دسترس باشن. 92 صفحه هست کتاب. توی این کتاب که انتشارات قطر منتشر کرده، این روانشناسان و متخصصینی که توی این کتاب فرصت تألیف داشتن، 5 مورد مهم در فضای سوگ و سوگواری و سوگ درمانی رو توضیح دادن تو موقعیت‌های مختلف، برای اینکه خواننده به نوعی با همزاد زندگی و با یک نمونه کاملا مشخص ببینه که چه اتفاقی میفته وقتی ما دچار مشکلی میشیم، بعد دچار سوگ میشیم و بعد از اون چه اتفاقاتی برای ذهن ما، اطراف ما، اطرافیان ما و مسیر زندگی ما میفته. خیلی جمع جور توضیح دادن و با خوندن هر کدوم از این موردها خب ما میتونیم خودمون رو جای یکی از اونها بذاریم. تنوعش تنوع قابل قبولیه این 5 تا، چون دقیق هم توضیح داده شده و بعد از این روش‌هایی که استفاده کردن و توضیحاتی که داده شده برای اینکه اون موقعیت رو درک بکنیم و درباره موقعیت تصمیم بگیریم میتونیم استفاده بکنیم و امیدوارم که کمک بکنه به همه ما خوندن این کتاب ها و این مورد هایی که بر من هم مهم بوده. حتما سعی مورد کتاب تألیفی داشته باشیم، چون تو حوزه مسائل مربوط به روانشناسی و مدیریت شخصی خب کتاب های تألیفی کمتر هستن. کتاب های ترجمه زیادن که ممکنه گاهی احساس کنیم به سبک زندگی ما مربوط نیستن، گرچه به هر روال انسانی رو در نظر دارن، اما کتاب های تألیفی در این زمینه چون خیلی نزدیکه به شرایط زندگی ما خب بیشتر مد نظرمون هستن.
خیلی عالی. کتاب سوگ تألیف آقای دکتر علیرضا عابدی و همکارانشون که فرمودید 92 صفحه هست.
بله 92 صفحه هست. سال 96 انتشارات قطر منتشر کرده.
بسیار.
کتاب الکترونیک هم در دسترس علاقه‌مندان هست.
خیلی متشکرم خانم دکتر فخریان.
سلامت باشید. خدا نگهدارش.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو. ببین
راه زندگی گامی در جهت ارتقای سلامت خانواده.
راه بهتر زیستن،
راه زندگی.
اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
راه زندگی،
زندگی، زندگی.
خیلی متشکرم از همراهیتون. اون تکمیل کننده بحث معرفی کتابمون، یه جمله رو عرض بکنم که یه شخصیتی میگه دوست من کسی که کتابی رو که نخوندم برام بخره. آقای جلالی حواستون باشه. آقای تو در خدمتتون هستیم. 2 دقیقه جمع‌بندی برای بحث امروزم.
خواهش میکنم. من یک اشاره‌ای میخوام بکنم به درمان اصلی این اختلالات خلقی در فضای خانواده. اونم میخوام الهام بگیرم از دعای شریف کمیل.
بله.
که حضرت میفرمایند و حالی فی خدمت که سرمدا. دعا میکنیم که خدایا یک کاری بکن که حال من سرمدن یعنی همیشه در خدمت تو باشه. و اگر ما بخوایم واقعا برسیم به این حال خوب، باید پیوسته در حال خدمت به خدای متعال باشیم. و این میشه درمان بسیاری از بحران‌های خلقی ما. بعد میرسیم انشالله به اون مرحله‌ای که در دعای ابتدای سال میخونیم، حول حالنا الى احسن الحال، که خدایا حال دل هممون رو تغییر بده و دگرگون کن به بهترین حالی که خودت برامون مد نظر داری. پس قرار گرفتن تو مسیر خدای متعال موجب میشه انشالله این بحران‌های خلقی از زندگی ما رخت بربندن
انشالله. متشکرم جناب جت الاسلام دکتر احسان فدایی. انشالله فردا راجب راهکارا پاسخ به سوالاتی که میرسه، احیانا دوستان با این بحران‌های خلقی در خانواده مواجه هستن، انشالله برنامه فردا رو هم بشنون. تلفن زیاد شده، برنامه پیامک زیاده، گفتیم که زودتر شروع بکنید، نذارید آخر برنامه. عذرخواهی میکنم از اینکه نمیتونیم بیشتر تلفن پخش بکنیم، ولی چند مورد دوستان آماده کردن. آقای دکتر ممنونم از شما، زنده باشید.
دو تا چیز، یک چیزی میتونه پیشگیری کنه و اون هدف داشتن و مشغولیت زیاده. به نظرم میاد که این بحران خلقی برای کسایی که بیکاری زیادی دارن یا هدف تو زندگیشون ندارن که پیش میاد، برون رفت ازش خیلی سخت‌تر، مشکل دارتره تا اون کسایی که توی زندگیشون با هدف هستن و مسئله‌های زیادی که دارن باعث میشه که مشکلاتی که پیش میاد براشون راحت‌تر ازش عبور کنن.
باید زن به مردش اقتدار بده و احترام بکنه و محبت بکنه. واقعا وقتی که از راه میاد خسته است، بگه عزیزم شما تا میدید دستانه بشوی من یک چایی بیاد بذارم که خستگی شما در بره، و سعی بکنه که هیچ وقت تنشی در خانواده ولو خستم باشه ایجاد نشه. و خوشبختانه بچه هایی که در چنین خانواده هایی زندگی میکنن، یعنی دعوای مرافع سر صدای چیزی نیست، دارای روحیه بسیار خوبی هستن.
از بهترین راهکارها اینه که آدم واقعا معنویت رو تو زندگی زیاد کنه. یعنی خود من که مثلا تجربه کردم و اینها، به محض اینکه این ویتامین معنویت میاد پایین، راهکاری که داریم اینه که حالا مثلا بیشتر ارتباطمون رو با مساجد بیشتر میکنیم و به امامزاده ها میریم و اینها، واقعا اون تأثیرش رو و اون اثر وضعیش رو توی زندگی و تو اون خلق خوب و اون بحرانی که توی رفتارها اینا ایجاد شده تو خودمون میبینیم.
دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم از لطفتون. خانم حسینی فرد از نکا، خانم فاضلی، خانم آقای کتابی از تهران، آقای سید صادق نوروزیان از بابل و بقیه بزرگوارانی که امروز همراه برنامه خودتون بودید و راجب تجربیات خودتون صحبت کردید و پیامک زدید. انشالله فردا 10 صبح خدمتتون میرسیم، راجب راهکارهای مدیریت بحران خلقی در خانواده با شما صحبت میکنیم. همیشه شاد و سلامت باشید.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کبیر خشکه، گاهی
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشون رو میسازن، بعضی ها برنده میشن، بعضی ها اونو